از مخصوصا برای برادران جوانی که در جریان ها و در تحولات سیاسی کشور با یک نهاد مردمی به نام مختلفه مشغول شده اند، یک تبارشناسی سیاسی کامل نسبت به این نهاد مقدس دینی و ملی است. تبارشناسی سیاسی در اساس جامعه شناسی سیاسی در حقیقت طریق تحلیل مفاهیم صورت می‌گیرد. همانطوری که ما در شناخت قبایل و اقوام موقعیت‌های مختلف جوامع رو در نظر می‌گیریم و محورهای زندگانی اجتماعی اون جوامع در شناخت این توابط و قبایل دخالت دارد، تبارشناسی سیاسی هم از طریق تحلیل مفهوم محوری جامعه ایست که در اون جامعه این تبار سیاسی به وجود آمده است و ما در صورتی که بتوانیم با یک شناخت کامل نسبت به مفهوم محوری اجتماعی که بستر یک تبار سیاسی هست این تبار رو شناخت پیدا کنیم، اصالت و واقعیت کاملش بر ما ثابت می شود. بستر پیدایش نهاد مقدس در تبار سیاسی حزب مختلف اسلامی جامعه دینی بوده است که جامعه دینی در جهت واقعیت تشکلش جامعه ولایی است و ما بر مبنای اعتقادی خودمون غیر از جامعه ولایی رو جامعه دینی نمی‌دانیم، چون جامعه دینی با جامعه متدینی و جامعه اسلامی با جامعه‌ای که مسلمانان در آن زندگی می‌کنند متفاوت است. جامعه دینی جامعه‌ای است که محور تشکل اون جامعه بر مبنای ارزش‌ها و باورهای آسمانی و ملکوتی دینی شکل گرفته است و بر حسب مبانی اعتقادی خودمون در تشیع علوی جامعه دینی برای ما جامعه ولایی است و غیر از جامعه ولایی جامعه دینی وجود ندارد. مفهوم محوری در جامعه ولایی ولایت است. ولایت به معنای محبت و عشق نیست، همچنان که به معنای صاحب اختیاری و صاحب فرمانی هم نیست. اینها لوازم معنای ولایت یا از باب تفسیر مفهوم به مستاق به عنوان معنای ولایت به حساب می آیند. در کتاب‌های لغت به عنوان یک لغت معنی جامع و کامل برای قرآن کریم که مورد اجماع اتفاق تمام ملل و مذاهب است، کتاب مفردات راغب اصفهانی است و حتی این کتاب در معنا و در بیان معنا و مفهوم واژه‌های قرآنی اونقدر مورد اعتماد است که از نظر بعضی از بزرگان به عنوان نص معنا و مفهومی که مفردا برای یک واژه در لغت در قرآن مشخص کرده شناخته می شود. راغب اصفهانی در کتاب مفرداتش میگوید الدلا و تبادی ان یحصل شیئان فساعدن حصولن لیس بینهما ما لیس منهما و یستعار دارکه للقرب من حیث المکان و من حیث النسبه و من حیث الدین. میگوید ولا به معنای این است که دو چیز در کنار هم چنان قرار بگیرند که بین اونها واقعیت و حقیقتی که از اونها نیست فاصله نیندازد. و معمولا این معنا این لفظ و این لغت رو یا برای نزدیکی از حیث مکان یا نزدیکی از حیث نسبت و یا قرب و نزدیکی از حیث دین استعمال می کنن. خب با این معنا و مفهومی که برای ولا هست ما در جریان ساختار اجتماعی کلمه ولایت و واژه ولایت رو بخواهیم استفاده کنیم، بهترین معنا و گزاره‌ای که به عنوان ترجمه در کنار ولایت قرار بدیم بر حسب این معنای مفردات راغب عبارت است از چینش اجتماعی. ولایت یک چینش اجتماعی خاصی که از یک نقطه شروع می شود، یک نظام مفروضی شکل در تشکل اجتماعی و برای یک جامعه وجود به وجود می آورد، از بالا تا پایین، از رأس مفروض تا قاعده، تمام واحدهای جامعه به هم اونچنان چسبیدن که بر اثر تعبیر راغب حصولا لیس بینهما ما لیس منهما، که بین اونها هیچ چیزی که از جنس اونها نیست فاصله نمی شود. چنین چینش به هم بسته قوی اجتماعی در یک جامعه این ولایت گفته می شود. پس جامعه ولایی جامعه است که با این چینش در واقع شروع می شود. ولذا ما در قرآن کریم هم در مسئله رأس مفروض اجتماعی عنوان ولایت رو داریم، هم در بقیه عناوین و مواردی که بحث اجتماعی می شود قرآن از واژه ولایت استفاده می کند. و در حقیقت چینش اجتماعی یک جامعه ولایی و یک جامعه دینی بر حسب آیه شریفه قرآن در سوره مبارکه مائده آیه 55 این حقیقت است: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. در حقیقت ذات مقدس پروردگار در این آیه رأس مفروض یه جامعه چیده شده بر اساس چینش ولایی رو مشخص می کند، که در رأس مفروض بعد از خدا، خدا به عنوان یک حقیقت غیر مصادف با انسان در محتوای جامعه نمی گنجد. پس در حقیقت رأس مفروض پیغمبر هست و وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان یک نماد و مصداق کامل رهبری بعد از وحی و رهبری در تداوم وحی که با مشخصات در این آیه معلوم شده. پس این چینش اجتماعی معنای ولایت است. با این خصوصیت ما بایستی به این نکته توجه کنیم که تقسیم بندی های اجتماعی هم در قالب های متنوع در جامعه ولایی با حفظ این اصل محوری که از مفهوم واژه محوری جامعه ولایی به دست میاد که ارتباطشون به اساس قالب بندی هاشون بایستی بر اساس همین و بر بنیان همین جریان قرار بگیرد. ما در تحلیل سیستم ها به دو سیستم برمی‌خوریم، سیستم سنترال و سیستم آیبی. در حقیقت اگر ما بخواهیم جامعه ولایتی رو از نظر تقسیم بندی اجتماعی در این سیستم ها ارزیابی کنیم، در سیستم سنترال است، یعنی با یک مرکزیت، با یک جریان مشترک تقسیم بندی اجتماعی در جامعه ولایتی در قالب‌های متنوع شکل و در یک اصل مشترک بین همه تقسیم بندی ها و قالب بندی های اجتماعی، این جامعه حیات اجتماعی خودش رو حفظ می کند. و اون اصل مشترک، اصل وابستگی به این چینش که در رأس مفقود این چینش پیغمبر و جریان رهبری در تداوم وحی و در تداوم نبوت است. خب با این تحلیلی که نسبت به تبار شناسی سیاسی در جامعه گلابی شد، در بین تمام قالب‌های مختلف و متنوع اجتماعی که در بستر این نظام انقلاب شکل گرفته است، حزب مؤتلفه اسلامی یک نهاد مقدسی که ضمن اینکه پرسابقه ترین نهاد هاست، از روز اول تشکیل و تشکلش با همین عنوان و با توجه به همین اصل مشترک شکل گرفته، بلکه انگیزه تشکل در این تقسیم بندی اجتماعی در اون روزی که ما جامعه دینی نداشتیم و جامعه ولایتی نداشتیم، دقیقاً با وابستگی به مقام ولایت و اصل ولایت این شکل گرفت. یه نهادی که تاریخش رو به عقب که برمیگردید به یک جریان خیلی ساده و عادی برخورد میکنید، یا آقای جوان در داخل اتوبوس بین قم و تهران با یک روحانی جوان برخورد میکند، به وسیله این روحانی جوان به طرف امام هدایت میشود، وابستگی به ارادتش به امام باعث وابستگی به ارادت تمام دوستانش نسبت به امام می‌گردد و از همینجا مسئله هیئت‌های مؤتلفه دقیقاً تشکیل می‌شود. اون جوان مرحوم حاجی الله عسکرآبادی و اون روحانی مرحوم آیت الله مهدوی کنی به عنوان هادی این نهاد مقدس و نقطه اتصال و دندانه این وصل به مقام ولایت ایشون بودن. خب از این جریان چنین نهاد شکل میگیره، اون روزی که قالب بندی های اجتماعی در بین متدینین در تحت عنوان حس نبود و در تحت عنوان یک تشکل سیاسی نبود، اون روز قالب بندی های اجتماعی در جامعه متدینی تحت عنوان حیات بود. حیات با محوریت توسل به اهل‌بیت علیه السلام اینا شکلی داشتن و در کنار قیام و نهضت امام رضوان الله تعالی علیه با همکاری و با فعالیت و جدیت همین برادرانی که در اون روز به عنوان اولین نقطه اجتماعی و اولین حلقه اجتماعی به امام وابسته شده بودن، حیاتی به امام می گردن. و اون حیاتی که در 15 خرداد سال 1342 و در عاشورای اون سال قبل از وقوع حادثه قیام 15 خرداد، اینها در قالب عزاداری ها و سینه زنی ها بلندگوی نهضت امام قرار گرفته بودند و در حقیقت اعلان کننده مظلومیت روحانیت در جریان تهاجم جلادان نظام ستمشاهی به مدرسه فیضیه واقع شده بودند، این حیات رو منسجم کردن، در کنار هم قرار دادن و هیئت‌های مختلفه به عنوان زیربنای نهاد مقدس حزب مختلف اسلامی در اون روز شکل گرفت. پس اونی که مهمه این است که در کارشناسی سیاسی این حزب شاید این وابستگی و این نقطه اصالتی که در اصل تشکل این نهاد مقدس و این تبار سیاسی به وجود آمده است، در سایر تبارهای سیاسی این نقطه و این اصالت وجود نداشته باشد و این یه موقعیتی هست که بایستی شما برادران، مخصوصا برادران جوان و خواهران جوانی که این سابقه رو توجه نداشتن و در یک فضایی به این نهاد مقدس و تبار سیاسی گرمیدن و گرایش پیدا کردن که در نتیجه همفکری و هماندیشی و همسلفی در عقیده در تحولات سیاسی انقلاب بوده است، باید توجه داشته باشند. امروز در همه تبارهای سیاسی جامعه انقلابی و نظام ما تنها تباری که با این سابقه درخشان در حقیقت اصل انتقادش از این نقطه اصیل وابستگی ولایت شروع شده است و نفس وابستگی به ولایت باعث تشکل و باعث انتقاد جمعی و قالب بندی اجتماعی اونها شده، ما تبار سیاسی مثل حزب مؤتلفه اسلامی در همه تبارهای سیاسی امروز در کشور و در این انقلاب نداریم. این یه واقعیتی است که من معتقدم عزیزان نه تنها به عنوان یک تحلیل و تبیین در یک مجمع عمومی بلکه در مقام معرفی این نهاد مقدس بایستی روی این مسئله یک مقدار بیشتر فعالیت انتشاری داشته باشند که این واقعیت برای همه روشن بشه. منتها بحث امروز ماست که این قالب بندی که امروز به وجود آمده و امروز هم با این وضعیت ما میخواییم در یک بروزی که هیئت‌های مختلف تشکیل شد نه تنها ما نظام اسلامی نداشتیم و حتی انقلاب اسلامی به عنوان یک جریان دگرگونساز در آینه آرمان‌ها وجود داشت، اما به عنوان یک واقعیت قابل تحقق برای اندیشمندان پیشبینی نمی‌شد. اون روز بحث نهضت بود، بحث حرکت بود، بحث مبارزه با نظام ستمشاهی و مقابله با استکبار و ظلم و استعمار و ستم و منکرات شرعیه بود. اصلا با این بحث هیئت‌های مختلف اجتماع کردن و این نهاد مقدس در قالب هیئت‌های مختلف تشکیل شد و متشکل شد، یعنی حرکت کردن در براندازی ستم و نظام و استکبار و عوامل استکبار تا مرز جان دادن. لذا در همان روزهای اولیه و سالهای اولیه تشکل هیئت‌های مختلفه جریان شهدای مختلف پیش آمد و اون حرکت عظیمی که بر از چشم استکبار پرید در نابودسازی یک مزدور دست نشانده وطن فروش مثل حسن علی منصور ملعون نابکار که در روزی که اینا فکر میکردن با داشتن یه مزدوری مثل شاه و با حاکمیت چهره مستشار امریکایی در کشور و راهبرد دادن به همه حرکت‌های نظام ستمشاهی به هیچ وجه ممکن نیست یک قدرتی در دل مردم تحقق پیدا کند که این توان و این جرأت رو در جهت براندازی یک مزدور نشاندار استکبار از خودش نشان بده. و به حمدالله این عمل برای همیشه موجب تزلزل و موجب اضطراب خاطر جریان‌های وابسته استکباری چه در قانون استکبار چه در داخل کشور شد. مبارزه با نظام ستمشاهی رو حتی تا مرز جان دادن و فدایی شدن اون هم به وسیله این نهاد مقدس هیئت‌های مختلفه در قالب این شهادت‌های پربرکت و حمدالله محبت و منعقد ساخت. این یه نکته‌های برازنده شفافی از مسیر حرکتی هیئت‌های مختلفه بوده که امروز در شکل سازمان حزب مختلفه اسلامی جلوه‌گر شده است. و مهم این است که این محور و این موقعیت و این وابستگی رو به عنوان یک جریان و یک تبار سیاسی که مقتدای تبارهای سیاسی به وجود آمده بعدی در بستر نظام انقلاب است، هیئت‌های مختلفه همین خاصیت ها حزب مختلفه همین خاصیت رو واقعا راهبری کند در جامعه ما در برابر سایر تبارهای سیاسی و هم عناصر و عوامل و جریانات دیگه در جامعه ما به وجود میاد به وسیله بعضی سیاستمدان و به وسیله بعضی از تبارها و جریانهای سیاسی که این اصل مقدس رو یا کنار میخوان بزنن یا با بی‌توجهی این اصل در جریان‌ها و بحران‌های مختلف کشور عبور کنند، حزب مختلفه اسلامی به عنوان سابقه دارترین تبار سیاسی که انعقادش از نقطه دندانه مصر ولایت بوده است بایستی به صورت یک پاسدار قدیم و نیومن در این عرصه اقدام کند. و این رو ما باید توجه داشته باشیم. این مسئله به عنوان یک اصل مطرح است. اصلگرایی و اصولگرایی بر اساس همین سیستم سانترال که یه واقعیت مرکزی وجود دارد و یک قدر مشترک بین قالب بندی های سیاسی موجود است که اون مسئله وابستگی به ولایت است، این به عنوان یک اصل مورد گرایش و مورد توجه باشد. مفهوم واقعی اصول گرایی گرایش به این اصل است. ما اصول به عنوان اصول متنوع گرایش اصول متنوع متفاوت نداریم. یک اصل وجود داره و بقیه اصول فرع بر این یک اصل هم و اون مسئله ولایت و وابستگی به ولایت. در حقیقت اصولگرایی یک اصلگرایی است و اگر اصولگرایی اصلگرایی است این رو باید توجه داشته باشیم. مقابله اصولگرایی اصلاح طلب نیست، اصلاح طلبی نیست. مقابله اصولگرایی فردگراییه. از نظر واژه شناسی و مفهوم شناسی در علوم سیاسی در برابر اصلاح طلب محافظه‌کار وجود دارد نه اصولگرا. در مقابل اصولگرا در حقیقت اصلگرایی است که طبیعتاً به خاطر وابستگی به اصول متفرع بر این اصل عنوان اصولگرا پیدا می‌کند. در مقابل اصولگرایی فردگرایی است. اینکه آدم‌ها به یه انسان وابسته بشن، یه روز یه انسان جلو به صف وجود داشته در یه صف اولی فرد مقدم بوده است و بعد همیشه بایستی دنبال سر او رفت هر کجا که ما را ببرد. این فردگراییه. در مقابل اصولگراییه. در مقابل جبهه حرکتی یک جریان اصولگرا فرد وجود ندارد. ولی الله هم نه به عنوان شخص ولی الله، به عنوان مظهر اجرایی حاکمیت الله و ولایت الله در جلو صف قرار داره، نه به عنوان فرد خودش. در مقابل اصولگرایی فردگراییه. لذا هر اصولی دچار هر اصولگرایی و هر اصلگرایی در بحران ها، در موقعیت ها، در اتضاعات مختلف دچار ریزش ها میشه و دچار رویش ها میشه. در هر اصلگرایی و اصولگرایی یه ریزش هایی وجود دارد،
یه رویشه هایی وجود دارد. اصولگرا کسی که وقتی بنا شد از این اصول عناصر ریزش کردن به عنوان فردگرایی به سراغ عنصر ریزشی نرفت، عنصری که از این اصل ریزش کرد، اصل ولایت او ریزش کرد، نه به عنوان اینکه یه روزی جلو صف بوده و نه به عنوان اینکه یک روزی سمبل ایثارگری در حرکت بوده و نه به عنوان یک عنصری که راهنمای خیلی جناجرایان‌ها و عناصر و افراد در این مسیر بوده است. الان اینکه از این اصل ریزش کرده و دنبال سر او رفت و باید وابستگی او رو کاملا حفظ کرد. هر اصولی یه ریزش‌هایی داره و یه رویش هایی داره. مهم اینه که ما این رویش ها رو بگیریم و اون رویش ها رو رها کنیم، چون معنای واقعی اصولگرایی است. و اگر بنا شد که ما بخواییم در تحت عنوان اصولگرایی به آدم ها وابسته بشیم، به افراد وابسته بشیم، صرفا به خاطر سابقه این در جهت این حال داشتن، این با اصولگرایی منافات داره، فردگرایی است. ولذا ما اصول خودمون رو بایستیم از فرد زود عبور کنیم، اونجایی که فرد حرکتش، کلامش، عنوانش، مسیرش با اصول ما تطبیق نمی کند و با اصل ما تطبیق نمی کند، بایستیم با واقعیت از این فرد عبور کرد. با کسی ما شیده نسبشن نداردیم، ما بابسته اصولمون هستیم، اصولی که همه فرعیه اصلا به اون اصل ولایت. خدا رحمت کند امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه فرمودند تمام فروع دین متردد بر اصل ولایت تقیه است. یعنی پس همه این اصول وابسته به یه اصله. اگر بنا شد یه آدمی یه روزی توی اصل به عنوان یه سنگ زیرین آسیای حرکت فعال بوده است، اما امروز بر حسب اقتضاعات و شرایط از اصل عقب مونده یا از اصل ریزش کرده، صرفا به خاطر سابقه، ما نباید وابستگی اونو به فرد حفظ کنیم. با اصولگرایی منافات داره وابستگی به فرد و وابسته شده به فرد. نکته دومی که ببین عزیزان، ما امروز یه مشکلی که در موقعیت‌های مختلف سیاسی کشور داریم این است که در مقام موضع‌گیری در برابر مسائل گاهی از اوقات یا ملاحظه کاری ها پیش میاد و این ملاحظه کاری ها به یه مقدار مماشات های خبری و جریانی برخورد می کند. این هم باز با اصولگرایی منافات داره. اونجایی که ما با یک خطر مواجه میشیم یا اونجایی با یه انحراف مواجه میشیم که یه انحراف با اون اصل اصیل ولایت ما سازگار نیست، اونجا باید قاطعانه اعلام موضع بکنیم و تنها به اعلام موضع نباید اکتفا کرد، باید قاطعانه حرکت کنیم و ملاحظه هیچی به هیچ جریانی رو ما نداشته باشیم. عزیزان، در قالب بندی تبار سیاسی و در تبار سیاسی اصلگرایی ولایت، اونی که مهم هست آرمان انقلاب مهم است، نه مصالح روز. مصالح روز رو مجریان امر، سیاست مردانه که کار دستشونه باستی مسائل رو در نظر بگیرن، اما ما باید آرمان اصلی انقلاب و آرمان اصلی نظام رو مد نظر خودمون قرار بدیم، دونم در حول و حوش اصلی که بهش وابسته ایم، اصل ولایت. ما اونی که امروز متاسفانه باش مخالف با برخورد میکنیم و مقابل هستیم این است که گاهی از اوقات ما میبینیم مسیر ولایت یه مسیر شفاف روشن و هدفش و حرکتش هم دقیقا روشن و مشخصه، اما ما به خاطر بعضی ملاحظات و بعضی مراقبت‌های جریانی، بعضی مراقبت‌های حزبی، بعضی مراقبت‌های ازم تبایی خودمون یا بعضی مراقبت‌های وابستگی دوستی، خونتونی که باید شاید وقتی یک خطر پیش میاد یا اعلام موضع نمی کنیم یا اگر اعلام موضع بکنیم قبیه حرکت نمی کنیم در مسیر موضع بکنیم و ما باید قبیه حرکت کنیم. الان برادرم خواهرم این نظام مقدس اسلامی ما و این انقلاب ما یه نقطه عطف در دنیا شد، معادلات سیاسی دنیا رو به هم زد و به عنوان یک سنگلاخ بزرگ در سر راه جهانخواری استکبار این انقلاب قرار گرفته است و یه چیزی نیست که شما فکر کنید واقعا خیلی طبیعی ما میتونیم مسیرمون رو ادامه بدیم در جریان انقلاب من توسعه بدیم کسی هم مزاحم ما نشه. خب در یه همچه وضعیتیه با انواع توده ها، با انواع فتنه ها، با انواع برخورد ها ما مقابل و روبرو هستیم، اون جایی که یه کلام از مقام مسجد رهبری صادر میشود یه واقعیت گفته میشه، ای که ما باشیم دیگران عمل کنن یا صرفا تأیید کنیم یا ما هم در اطرافش همه حرف رو بزنیم، ای که باید نمی کنیم اصولگرایی نیست. گرایش به اصل ولایت، حرکت در اطراف اصل ولایت، چرخیدن با محوریت ولایت. چرا به ما گفتن در حال عبادت شما برید اطراف کعبه طواف کنید؟ کعبه که یه مش سنگ بیشتر نیست، چرخش اطراف کعبه نجه، یعنی به عنوان خانه خدا یه مظهر از خدای پیدا کردید باید در اطرافش بچرخید. خب از یک کعبه سنگ بالاتر در مظهریت خدا معصوم علیه السلام است و حجت معصوم در زمان غیبت وجود مقدس بنی فقیه است، یعنی به عنوان مظهر حاکمیت الله چرخش اطراف لازمه، حرکت اطراف لازمه، نه در دانش دادن و نگاه کردن فقط هر کمون رو ببنده به زبان آوردن و گفتن به شعار دادن. خب این چرا ما باید اوقات در مقام حرکت در مسیری که رهبری مشخص میکنه یا حرکت در یک موضع خاصی که موضع ولایت است تنها به یک گفتن و به زبان آوردن و یا یک عنوان تماشایی به خود گرفتن اکتفا میکنیم؟ یعنی اونی که برای ما در همه مسائل مهم است این است که ما به عنوان یک عنصر آرمانی و آرمانخواه آرمان مقام ولایت رو در نقطه حساس استکبار ستیزی در نظر بگیریم. و در حقیقت یک کلمه آخر اینی که اگر بنا بود که نظامی تشکیل بشود در چهار دیواری یه مرزهای جغرافیایی نان و آب و امنیت و لذت و شهوت مردم رو تأمین کند و بقیه هم در مقابل این جریان هدفی مقصدی نظری نداشته باشن، خب این نظام رو تشکیل دادن توی چهار دیواری مملکت، یه جوری نظام نام آب مردم رو تحمیل میکرد. لازم هم نبود که حالا در رأس این نظام یه افرادی مثل ما باشن یا از آن حضور دونی که دیگران هم بودن اداره میکردن. اونی که در جریان نهضت امام بود، انقلاب امام بود، انقلاب امام هم یه توده آرمان هاست و نظام ابزار تحقق این توده آرمان هاست. وجود تدار سیاسی، اونم تدار سیاسی وابسته به ولایت و با گرایش کامل به این اصل مشترک، این در حقیقت بایستی در شکل یک پاسدار، در شکل یک ناظر در اجرای و در تحقق آرمان های انقلاب حرکت کند. طبیعی است که مدیریت نظام به وسیله مدیران بر حسب موقعیت های روز یه شرایطی رو ایجاد می کند که گاهی از اوقات با اون اصول اولیه و با اون آرمان‌های انقلاب سازش ندارد. نقش طبقه سیاسی وابسته به ولایت ایستادن در مقابل این حرکت‌ها، رهنمود دادن و ارشاد کردن و با موقعیت شفاف اعلام موضع کردن در نقطه‌ای هست که آرمان‌های انقلاب رو زیر سوال می‌برد. امیدواریم خداوند متعال در این امتحان عظیمی که برای ما به وجود آورده و در به جای چکمه 40,000 مستشار امریکایی که بر سر مردم بوده، سایه پربرکت میوه دل فاطمه زهرا علیها السلام رو بر این مردم سایه افکن ساخته است، انشاءالله امیدواریم در این امتحان ما بتوانیم قبول بشیم، وظیفه خودمون رو انجام بدیم و از برکات این رهبری و ولایت هم در زندگانی خودمون، هم در زندگانی نسل آیندهمون و هم در توسعه آرمان‌ها و عقاید و ایده‌های اصیل و عزیز انقلابی و دینیمون حد اکثر استفاده و بهره رو ببریم. از اینکه شما برادران و خواهران عرایز بنده رو تحمل فرمودید خیلی تشکر میکنم و امیدوارم خداوند متعال بر حسب وعده‌ای که در قرآنش به ما داده فرمونه این شکرتم لعزیدن نکن ولی این کفرتم این عذابی لشدید. اگر نعمت من رو شکر کردی نعمت رو زیادتر میکنم. خدایا این مردم نعمت این انقلاب رو شکر کردن با تقدیم این شهدا و زیادتی این نعمت بر این است که همچنان که ما رو تبار قرار دادی که در گذشت قرنها برای یک مرتبه عزت و عظمت اسلام و ولایت اهل بیت رو در شعای نظام معاینه کردیم، ما رو هم از اون تبار قرار بده که چشمان رمت دیدمون به جمال مولان امام زمان علیه السلام روشن و منور بشود و پروردگارا قلب ناظرین اون حضرت رو از همه حرکتها، رفت آمدها، قیام و قعودها و گفت و شنودهای ما خشنود و راضی بگردان. سایه پربرکت مقام معظم رهبری در سر ما مستدام بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.